اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وصلى الله على محمد و آله الطیبین الطاهرین. الفاظی که استعمال می شود قد یراد منه المعنى الحقیقی و قد یراد المعنى المجازی، ولی لا یسار الى المجاز الا بالقرینه. پس یتوقف بر این که من معنای حقیقی رو از مجازی تشخیص بدم تا بگم حالا که قرینه نداره مراد همون معنای حقیقی است. چگونه میتوانم اینا رو از هم تشخیص بدم؟ و خیلی موارد مشتبه میشه، نمیدونم حقیقت چیه و مجاز چی. سلام علیکم. در بحث قبل موارد این اشتباه را فی الجمله اشاره کردیم و بیان کردیم و بعد گفته شد برای این تشخیص ابزاری قرار داده شده. ابزارش چند چیزه. اولیش التبادر، به وسیله تبادر تشخیص بده چه معنای حقیقی است و چه معنایی مجازی. اومدیم سراغ این که تبادر یعنی چی؟ تبادر به چه معناست خودش؟ کلمه تبادر از بدار، پیش افتادن، سبقت گرفتن، عبارتی را که از لغتم نقل کردی، معناش انسباق، سبقت. سبقت در کجا؟ سبقت عند العالم او المستعلم. یه وقتی من معنای حقیقی و مجازی رو نمیدونم، میرم تو عرف اون الفاظ، میان بادنشین‌های عرب، حالا در عربی یا در هر لغتی، تو افراد عامی و طبیعتی خودشون، اون لفظ رو که میگم ببینم طرف چی میفهمه، چی ازش درک میکنه. اونی که به ذهنش میاد فوری چیه و جواب میده، این میشه انسباق، این میشود تبادر. گاهی نه، خود من هی دیدم تو این معنا اون معنا جاهای متعدد استعمال شده، گفتگو شده، گفتگو میکنیم، اما نمیدونم کدومش حقیقت کدومش مجاز. رجوع میکنم به ذهن خودم که وقتی این لفظ رو میشنوم اول چی به ذهنم میاد. این میشه تبادر و انسباق، اونی که اول به ذهن خودم میاد به شنیدن این لفظ. ممکن است توهم بشه که آقا در تبادر عند المستعلم همینطوره، وقتیش که مردده بین چند معناست ببینه کدوم به ذهنش زودتر میاد. اینجا انسباق صدق میکند. اما وقتی رجوع میکنم به عالم، به اون فرد بدوی عرب، یه معنایی رو ازش میفهمه. اون دیگه انسباق نیست. همین معنا رو فهمید، همین معنا رو فهمید. دیگه انسباقی در اینجا صدق نمی کنه. تردیدی برش نبود تا بشه انسباق. و برای این خاطر و این اشکال بعضی آمدن معنای تبادر رو عوض کردن و گفتن معنای تبادر عبارت است که از ظهور عند اهل المحاوره، ظهور به نفس، ظهور المعنا من اللفظ به نفسه. نه، همون معنای انسباق درسته. در همون جایی هم که رجوع می کنیم به تبادر عند العالم، یه شخص بدوی بیابانی، درسته بلافاصله یه معنا به ذهنش اومد. اما حتما اگر معانی مجازی قابل استعماله، اونم در اون وقت به اونا توجه داره، ولی چون بلاغرینتن بود اومد سراغ این معنا. پس در نزد او هم این انسباق در قضیه در واقع تحقق پیدا کرده و شده این متبادر براش. پس معنای تبادر همین معنایی که مطابق با اشتقاق لفظیش درستم هست در هر دو حالش، چه انسباق عند العالم، تبادر عند العالم، چه تبادر عند المستعلم. هر دو جا این حالت سبقت گرفتن هست. این معنا سبقت گرفته از سایر معانی که یمکن ان یولاد من این لفظ. این معناش اینه، در این معنا حقیقته و در معانی دیگر نه، حقیقت نیست، مجازه. این معنای تبادر. حالا میگیم این علامت حقیقت، تبادر عند العالم، تبادر عند المستعلم، هر کدوم شد دلیل بر اینه که این معنا حقیقتون. یه اشکال اینجا هست، البته فی نفسه اشکال عمده ایست، و اینی که آقای یستلزم دور. سلام علیکم و رحمت الله، این مستلزم دوره برای اینکه این انسباق وقتی پیدا می شود که تو بدونی این لفظ برای این معنا وضع شده، تو زود به ذهن بیاد. و اون وقت شما می خواهی به همین بیان استکشاف کنی وضع را. پس و استکشاف الحقیقت و الوضع یتوقف علی التبادر و تبادر یتوقف علی العلم بالوضع. میشه دور. اگر شما هیچ علم به وضع نداشته باشی، اصلا چجوری معنا برای تبادر میکنه؟ چجور برای تبادر میکنه؟ باید بدون این حقیقت تا زودتر به ذهنت بیاد. این یستلزم دور. این رو جواب دادن به این که بله، ولی فرق میکنه بین متوقف و متوقفون علیه. اونی رو که انسان باید اولیاً بداند تا انسباق حاصل بشود، علم بالوضع است ارتکازن به نحو علم اجمالی. چند تا معنا این معانی درش استعمال میشه، تو یکی از اینا وضع شده. مستعلم وقتی میخواد به تبادر خودش رجوع کند، وقتی است که میدونه تو این معانی استعمال میشه، معناش اینه برای یکی از اینا وضع شده به نحو علم اجمالی، اما نمیدونه کدوم. بعد رجوع میکنه به تبادر خودش، همه چیز رو حذف میکنه، قرائن خارجیگر رو حذف میکنه، یه مورد رو روش فساد میزنه، فکر میکنه اینو اینجور گفت، اینجور به ذهنم آمد، و به این وسیله علم تفصیلی پیدا میکند به اینکه فهازا هو الحقیقه. تا حالا میدید تو این پنج تا معنا استعمال میشه، اما نمیدونست کدوم حقیقته و کدوم مجاز. بله، یکیش به نحو علم اجمالی میداند حقیقتون وضع علیه اللفظ، اما نمیدونه کدوم. اما بعد که تخلیه ذهنی کرد و یه موردی رو بدون قرینه استعمال کرد یا شنید و دید این به ذهنش میاد، این علامت و کونهی موضوع الله و کونه او حقیقتا فی، پس اونی رو که اول میداند بالعلم الاجمالی، اونی رو که بعد میداند بالعلم التفصیلی. مشابه این اشکال بسیار معروف در کجا آقای بیدوکی؟ ها؟ میگو فرضمون مستعلمی اینطوره، و الا اگه این نباشه به تبادر خودش اصلا نمیتونه رجوع کنه. مورد رجوع مستعلم به تبادر اینجور جاست، اینو که پریروز اون گفتگوی اولیه گفتیم، و الا اونه اینجا جای رجوع به تبادر خودش نیست، باید به تبادر اندل عالم مراجعه کنه، بره وارد بازار بشه، این کلمه رو اسم ببره بینه چی میفهمم. اون مال اونجاست اگه هیچی نمیدونه. بله، نه استعمالات برای خودش هم، نه دیگران میخواد. بله، برای خودش. بسیار خوب. بله، وقتی تبادر کرد این زودتر از اون معانی دیگه به ذهن اومد، این میشه علامت کونه حقیقه. اینو به اون حرف رو بر نگرد، سوال من جواب نداد، فرار کرد. باری کرد. این اشکال اجمال و تفصیل یه جایی بسیار 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 عمده تر وجود داره در منطق. میگن آقا شما میگید قیاس شکل رابع چنین و چنان دلیل و مرهان و فلان، نه خودش دوریون. میگن عالم و متغیر و کل متغیرن حادث. اون وقتی که داریم میگه کل متغیرن حادث، یکی از همونها همین سهراس العالمه. اگر این رو میدونی حادثون، پس دیگه مجهولی نداری. اگر نمیدونی حادثون، چطور میگی کل متغیر حادث؟ کل یعنی همه، یکیش هم اینه. حالا این اشکالی که داستانم داره، کی نوشت برای ابو سعید ابوالخیر نوشت این اشکال رو برای بو علی اون وقت جواب داد. جواب اونجا همین نکته است که ما میدونیم کل متغیر این حادث بالعلم الاجمالی هرچی که باشه. بله، توش هم العالم هم هست، ولی اونجا بالعلم الاجمالی است. حالا اون دانستنمون این که العالم کل متغیر حادث، چگونه این علم پیدا شده به نحو کلیت روی این موضوع، به برهانش، به ادله دیگه، به هرچی که بوده، بعد با این قیاس میاییم ای رو در این مصداقش که العالم باشد تثبیت میکنیم و علم پیدا میکنیم به ان العالم حادثون، خصوص العالم بالعلم تفصیلی. بله اونجا ضمن کل متغیر حادث علم بود، به عمومیتش هم علم بود، ولی به نحو علم اجمالی. حالا که شد العالم متغیر العالم حادث، شد بالعلم تفصیلی. این اشکال در اونجا که پایه همه استدلالات، پایه همه بحث‌های منطقی است. بله نه میدونم تو اینجا رو فهمیدی قضیه این کبرا و صغرا را. خیلی خوب اونجا حل شد ها؟ در باب اون مثال حل شد ها؟ در باب تبادر حالا شما معلوم میشه از اون منطقیات مبرای، الحمدلله شکر. جواب نمیده اصلا، نهاره شده نشد. بله خب اگه زرنگ بودی حرف نمیزدی اصلا، هیچ حرف نمیزدی. بله تبادر عند المستعلم اصلا موردش کجاست؟ خود یه آدمی که لغتی رو درست نمیدونه حالا میخواد بدونه، هیچی نمیدونه، نه اونجا باید بره به دیگران مراجعه کنه، خودش تبادری نداره اصلا. کسی که وارد یه جمعیتی شده، یک قوم جدیدی شده، یک کشور جدیدی شده، هی کلمات رو میشنوه، کلش رو دگون میده، هیچی هم نمیفهمه، مثل خیلی وقتا سر هم میبس، درسته؟ هیچ ساکن هیچ. اونجا نمیتونه به تبادر خودش مراجعه کنه، چیزی نمیفهمه که. اونجا باید به تبادر عند العالم مراجعه کنه، یعنی میره وامیسه نگاه میکنه، یکیشون یه کلمه ای رو میگه، طرف این معنا رو ازش میفهمه، یکیشون میاد در دم بقالی عطاری یه کلمه ای رو میگه، میبینه بقال و عطار رفت این جنس رو آورد، میفهمه ها معنای این کلمه این جنسه. از وقت هم خب همین باعث اشتباهاتی میشه، داستان ناصرالدین شاه معروفه دیگه. ناصرالدین شاه خب رفته بود سفر فرنگ، چی بلد نبود، پاریس رفته بود، یه میزی نشست توی، رفت توی رستورانی و اونجا یه میزی نشست، اون کسی که غذا میخورد، یه کسی اونجا وقتی غذاش تمام شد صدا زد گارستون رو، گفت رپته، اون رفیق غذای خوبی براش آورد، ناصرالدین شاه اون غذا رو دید حواسش شد، اونم صدا زد گارستون رو، گفت رپته، رفت اون یه غذای مزخرفی براش آورد که قبلا خورده بود ناصرالدین شاه، داشت تهوعش میگرفت، دو مرتبه همون رو براش، این میخواست از اون تبادر استفاده کنه، بعد معلوم شد نه، رپته یعنی تکرار کن، اون تکرارش به او بود، به اون قضا بود، چون اون قبلا اونو داشت، این تکرارش به این قضاست. حالا معمولا کسانی که وارد یک جمعیتی میشن و در اونجاها کم کم لغت اون قوم رو یاد میگیرن، طلبه های فارس که اول فارسی میرفتن نجف، بعد از یکی دو سال مثلا عربی حرف میزدن، خیلی عربی تر از خود عربا. کجا یاد گرفتن این لغات رو؟ صرفاً در گوش دادن به تبادرات در اهلش. اونا از این لغات چی میگن چی میفهمن، چی میگن چی میفهمن، فهمید معناش اینه و یاد میگرد. این تبادر اندل عالمه. اما بعض در تبادر اندل مستعلم، در تبادر اندل عالم شبه این دور نیست، چون من جاهل به لغتم به کسی رجوع میکنم که عالمون دور نیست، ولی در تبادر اندل مستعلمه که میخوام از ذهنیت خودم استفاده کنم. جاش اونجاییست که میبینم این لفظ در عده‌ای از این موارد استعمال میشه، دو مورد، سه مورد، پنج مورد استعمال میشه در پنج معنا، نمیدونم کدومش حقیقته و کدوم مجاز. اینجا میخوام به ذهن خودم رجوع کنم، اینجا میتونم بذارم همه این الفاظ رو کنار، یک استعمال لخت عریان بدون قرینه را برای خودم مطرح میکنم، ببینم چی به ذهنم میاد. این میشه تبادر اندل مستعله. میگه دوریون، نه او فل جمله میدونست پنج تا این معانی درش قابل استعماله، اما از حقیقت و مجاز یکیش حقیقته، اینشو فل جمله میدونست. اما حالا که رجوع کرد به همون تبادر خودش، قطع نظر کرد از همه قرائن خصوصیات و یک استعمال برهنه را مورد استعمال قرار داد و به اصطلاح آزمایش کرد، دید این معنا به ذهنش میاد زودتر از اونای دیگه. اینجا کاملا تبادل صدق میکنه، زودتر از اون چهار معنای دیگر، و این دلیل میشه برای خودش فیعلم به انه حقیقتون تفصیلا. پس دوری در کار نیست و مشکلی ندارد. خب نظیرش هم همون بحث منطقی که اون بحث و گفتگو معروفه، و یکی از اشکالاتی که گاهی هنوزم تو این منطقه به اصطلاح فلسفه غرب علیه منطق سوریه ایرانی ها مطرح می شود، باز تکرار همین اشکاله در کلمات اونها که عرض کردم سابقه داره، اشکالی است که ابو سعید ابوالخیل گرفت بر بو علی و بو علی جواب شد. اون نه، ظهور کافی، ظهور منشأ ظهور همین حقیقته. خود این که بگیم، اینو من دیگه بیشتر متعرض نشدم، فقط اشاره کردم که منشأ حرفشون اینه. بله، منشأ ظهور همین تبادر و حقیقته. ظهور خودش موضوعیتی نداره،
ما داریم با تبادر همون منشأ.
بله، خود به خود اون ظهور منشأ ظهور رو اسمشو بردار بذار تبادر، اگر هیچی نیست. اگر نه، بعد از اینه که میدونی معناش اونه، بله اون وقت معنای حقیقت تبادر ظهور پیدا میکنه. بله. مطلب دومی که در این رابطه مطرحه اینه، در تبادر گفتن اون وقتی علامت حقیقت هست که منتسب به حق لفظ باشد، نه بالقرینه. اون وقت میفهمیم این لفظ حقیقتون. فقط از خود لفظ تبادر کرده باشه، والا همراه با قرینه، طبعا منظم به قرینه که شد، خب معنای دیگری به ذهن میاد. اون قرینه ما رو میکشونه به اون معنای دیگر، این که علامت حقیقت نیست. از اول وقتی تبادر رو معنا کردن عبارت، گفتن انسباق المعنا الى الذهن من حق اللفظ لا بالقرینه. بسیار. حالا من یه لفظی رو توی اهل لسان مطرح میکنم، چیزی ازش میفهمن فوری در همون گفتگوی اول، انسباق. اما این من حق لفظ بود یا نه؟ یه قرینه‌ای تو کاره، یه قرینه‌ای بینهم، قرینه حالیه، قرینه مقالیه، یه قرینه‌ای بینشونه که این معنا رو فهمید. رفت در دکان بقالی گفت اعتنیکم مصرا، میوه ای رو دستش داد. آیا این معنای حقیقیشه؟ لغت کم مصرا وضع برای این میوه یا نه؟ یه قرینه هم راشه. و اونی که مثلا الان زمان فصل کم مصرای واقعی نیست، یه چیز دیگه مشابه او رو بهش میگه کم مصرا و میده دست مشتری. بلقرینه، قرینهش همین قرینه حالیه است که الان فصلش نیست و وجود نداره اون حقیقت. همین عدم وجود حقیقت یه قرینه میشه بر ارادت المجاز. این مثال شاید الانم در عرفیات خودمون زیاد داشته باشیم. ها؟ ولی این دلیل بر نمیشه، این تبادر دلیل بر حقیقت نیست. باید احراز کنی که نه، فهمیدن این معنا، انسباق این معنا، تبادر این معنا از حق لفظ بوده نه از قرینه زمیمش. اینو چیکارش کنی؟ مرحوم آقای آخوند مطرح میکنن، میگن خب ممکنه کسی بگه که اینجا میریم زمیمه میکنیم یک اصل را به وجدان، این معنا انسبق الى ذهن سامع. اما آیا قرینه ای هم همراش بود یا نه؟ اصل عدم القرینه، اصالت و عدم القرینه. پس قرینه ای نبود، پس من حق لفظ بود، از این جهت یکفی برای اثبات و کونه ای حقیقتا فی. مرحوم آقای آخوند یه اشکالی بر این مطلب داره، میگه آقا این اصالت و عدم القرینه دو جا ممکنه مطرح بشه. یک جا اونجایی که شما معنای حقیقی رو میدونید، گوینده این لفظ رو گفت، نمیدونم همراش قرینه آورد که من بفهمم اون معنا مرادم نیست و معنای مجازی مراده، یا قرینه نیاورد، شک میکنم. اونجا میگه اصل عدم قرینه، بله، پس مرادش همون معنای حقیقی بود، مرادش همون معنای حقیقی بود. اینجا اصالت عدم القرینه درسته و جاری است و این نتیجه رو میده. اما در جایی که نه، میفهمی چی ازش فهمید، میدونی اما نمیدونی اینو به عنوان حقیقت فهمید یا به عنوان مجاز. مراد معلومه اما نمیدونی انه حقیقت او مجاز. اینجا اصالت الحقیقه جاری نیست، جای اصالت الحقیقه نیست در اینجا و جاری نیست اصالت الحقیقه. و مورد بحث ما از این قبیله، یعنی فرض اینه من دیدم تبادر گرفت به ذهنش، انسبق الى ذهنه، از این لفظ کم مصرا این میوه، اما نمیدونم بلقرینه این میوه رو فهمید یا من حق لفظ، شاید قرینه امراش بود. نه، اصالت الحقیقه اینجا جا نداره. این جمله اشتهره از مرحوم آقای آخوند با این تعبیر کوتاه که ان اصالت الحقیقه انما تجری فی تشخیص المراد لا فی حقیقیت المراد. اون قسم اول این بود که مراد نمیدونم الان مردد بین این معانی این حقیقت رو اراده کرد یا مجاز را و قرینه آورد که خفی علی بگونه اصل عدم قرینه است، پس معنای حقیقی مراده، تشخیص المراد. اما جایی که مراد رو الان میدونی خواسته باشی به این وسیله تمسک کنی و بگی هازا هو الحقیقه، نه این نمیشه، اینجا جای اصالت الحقیقه نداریم. این تعبیر مرحوم آخون در چند جای از اصول برش اتکالی کرده، در چند جای دیگر هم، و همین تعبیر رو یا مشابهش را تکرار فرموده. در حقیقت یه بحث مبنایی است، یه بحث عمده است، خیلی جای دیگه هم رو همین مبنا تکیه کرده. اختلافاتی که مرحوم آخوند با شیخ علیه رحمه دارد در بحث عام و خاص، یه قسمتش مبتنی بر این مطلب می شود، در این که آیا ما می تونیم به اصالت العموم تمسک کنیم در جایی که مراد معلومه، و کشف کنیم که انهو لیکان من ال... لم یکن من العموم، تفاوت بین تخصیص و تخصص. میدونیم یک معنایی از این عام خارجون، یه قسمی یه صنفی خارجون، اما نمیدونیم حقیقتا خارجون یا مجازن، تخصیص خورده یا نه تخصصاً از اول خارج بوده. اونجا یه بحث مفصلی ایشون داره با شیخ، باز همین بحث مخصوص میشه. اونجا میگه اصالت العموم حجتون در تشخیص مراد، نه در حقیقیت المراد. مراد اگر معلومه این نمیشه به اصالت العموم تمسک کرد. اونجا هم داره و حالا موارد دیگه این نظیره ایم. این ادعاییست که مرحوم آخوند اینجا داره. اون بحثا حالا هر کدوم در جای خودش به عهده خودش با استدلالاتی که دارد، اما در مورد بحث خودمون این اصالت العموم چیه؟ این اصالت الحقیقه مذارت بخون. اینجا بحث اصالت الحقیقه است. انما تجری فی تشخیص المراد، نمیدونی معنای حقیقی رو اراده کرده یا مجازی رو، بالقرینه هو حقیقت. اما جایی که معنا رو میدونی و میخوای از این استفاده کنی، انها حقیقتون لا فی حقیقیت المراد، مرحوم آخوند اینو منکر میشه. سوال، این اصالت الحقیقه چیه؟ استصحابه؟ نه، اینجا هنوز جای استصحاب نیست، حالت سابقه ای نداره. که اینو این لفظ رو گفت و این معنا مرادش بود که حالا بگیم، یا این قبلا بدون این مرادش بود حالا شک کنیم، حالت سابقه ای نداره هیچ کدوم از دو قسمتش. داری؟ پس جای استصحاب نیست، پس این اصل چه اصلیست؟ عمده اینه که این اصل خودش یه اصل عقلایی مستقله، بنای عقلا بر اینه، بنای عقلا بر اینه. ولولا بناء العقلا علی ذلک اصلا تفهیم و تفهم ممکن نمیشد، علوم منتقل نمیشد. این ناشی از بنای عقلا است. خود این نشان دهنده اینه که عقلا چنین بنایی دارن بلا همه کلمات، همه گفتگوها میشد مجمل، همش میشد مردد بین معنای حقیقی یا مجازی، حتی اونجایی که وعظ را بدانم، ولی یمکن استعمالش در موارد دیگر هم مجازن به شباه یا به علاقات دیگر. اون وقت من شک کنم که آیا اینجا قرینه ای بود و اونها مراده یا حقیقت، چیکار میکنن؟ همه جا این شک باقی بمونه، پس هیچ جا نمیتونم مقصود گویندگان رو به دست بیارم. گویندگان هم دیگران هم نسبت به کلام من همینطور تا تو ابهام باقی میمونن و نتیجهش اینه که به کلی تفهیم و تفهم درش بسته میشه. نه اغلا قطع نظر از حالا هر دینی، هر قومی، هر جمعیتی، یهودی، نصرانی، مسلمان، بودایی، بت‌پرست نمیدونه و مسلمان هم شیعه، سنی، همه اقوام، یه بنای کلی اختصاص به قوم خاصی هم نداره، در هر زبانی هم همین بنا هست. پس اصل اصالت الحقیقه یه اصل اغلاییه مکرر. خب به حالا به گوستون خورده از اول معالم و بعد و اصول استماته اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه، این اصالت چه اصالتیست؟ از اصول عملیه اسلامی و اینا که نیست، یه اصل اغلایی مستقل. ما در باب الفاظ اصول اغلایی داریم، خود اصالت العموم، لفظ موضوع للعام، اصالت العموم مادامی که مخصص ثابت نشده، این اصل چه اصلیه؟ اصل اغلاییه. ولذا یعد من الامارات، یعد من الامارات لا من الاصول العملیه. پس اصالت الحقیقه اصل اغلایی. حالا آقای آخوند، شما مدعی هستید که این اصالت الحقیقه یختص و یجری در جایی که شک در حقیقیت المحقیقه داشته باشیم، شک در مراد، لا فی حقیقیت المراد تعبیرشون. اینو باید برگردیم به عرف و اغلا رجوع کنیم. آیا این چنینه؟ این چنینه؟ فیختصو به نظر مرحوم آخون اصالت الحقیقه به اون جایی که لفظ رو حقیقتشو میدونم. بله میدونم هم گاهی مجازن استعمال میشه، حالا کسی اینو استعمال کرد نمیدونم به معنای حقیقی یا به معنای مجازی و قرینه آورد، بگو نه اصالت الحقیقه و قرینه نیاورد، فقط به اینجا. شنیدن هر در استعمالات معمولی بعد العلم به این که حقیقت چیه و مجاز چیه، طبعا معنای فرمایشیشونی میشه. در حالی که ما ببینیم بنیان اغلا در یاد گرفتن زبان دیگران بر چیه؟ اگر به اینی که شما میگید مرحوم آقای آخون اقتصار کنیم، مشکلی رو که حالا به مناسبت دیگه مطرح کردیم که اصلا یاد گرفتن زبان دیگران ممکن نبود، راهش بسته میشد، میرم سالها توی یک قوم عرب، توی قوم انگلیس، توی قوم چنین میمونم، هی استعمالاتشون رو میبینم، تبادراتشون رو میبینم، اما نمیدونم حقیقتون او مجاز، آیا متکل به حق لفظ بود یا متکل به قرینه. باید احراز کنم که متکل به قرینه نبود، راه احرازی هم ندارم، چه خبر دارم از عرفیات اونها. تا ببینم آیا متکل به قرینه بود یا نبود. پس چجور میتواند یک نفر زبان دیگری رو یاد بگیره؟ نه زبان دیگران را. یه بچه چگونه زبان یاد میگیره؟ وقتی که از تو شکم مادر زاییده شد، و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خود همین زبان یاد گرفتن به چی حاصل شده برای همین بچه؟ حالا از کلمات آسان، آب، بابا، چنین. خب وقتی که این کلمات رو شنیده و دیده، مادرش گفت پدرش اینجور درک کرد، یا پدرش گفت مادرش اینجور درک کرد، خب اونم به این شکل یاد گرفته، ولی این قواعد تبادر و اینا رو هم اصلا نخونده بود، بلد نیست بچه دو ماه و سه ماهه. ها جلوتر از ما هاست بل ارتکاز. بله آقا، چرا؟ فهمید مراد رو. پدرش آمد تو خونه، گفت یه لیوان آب بده، این آورد، این فهمید این آبه، بابا آب داد. خیلی خوب، اصالت الحقیقه رو چجور جاری کرده؟ احراز کرده بالقرینه نبود. خیلی خوب، ولی بنای عقلا از بچگی بر همینه، بزرگم که میشه همینه. حالا شما تو راورز زندگی میکردی، اومدی قوم، یه لغات دیگه ای رو شنیدی، شاید نه همه اینا بالقرینه است، چرا اینا به این معنا استعمال میکردی؟ راور به خانمت میگفتی چی؟ ها؟ حالا آمدی فرض کن دیدی توی قومش میگن خانم، شاد بلقرینه است. نه همین، این همین هم دیگه، فارغش طلاقی که اینجا بحثش مطرح نیست. آیا اینی که الان مادرش از کلمه آب این مایع رو فهمید، این بالقرینه بود یا بالحقیقه بود؟ بچه چی بنا میگذاره؟ خود بچه گی چی بنا میدی؟ گویی چی نفهمید، راحت کن خودتو. نه خیلی، فهم معنا. فردا خودش وقتی تشنش میشه میگه چی؟ یه آب میخوام.
همه این کلمه توی معنا
میشه میشه، اما اگر میشه و احتمال بده اون شدن بلقرینه بود، حالا خودش چی بگه؟ جواز استعمال که برای فهموندن اون معنا کفایت نمی کنه، ممکنه به جای این بره یه تیک آتش بیاره. این عرف عقلا در تفهیم و تفهم زبان دیگران مبناشون بر اصالت الحقیقه است، و انهو اراد الحقیقه، ولو معنای حقیقی رو بداند، معنای مراد او رو بدونه. اصالت الحقیقی که هازا هو المعنی الحقیقی، و بعد اتباع کنه، دنبالگیری کنه همین معنا را هم در استعمالات خودش. پس نه، این بحث کلی خیلی جا هم مفیده که نه، اصالت الحقیقه و این اصالت های عقلایی کما ینفع در تشخیص المراد، ینفع در حقیقیت المراد، ینفع در این که این عام اراده شده، ینفع در این که اینی که اراده نشده عموم شاملش نبوده، و همچنین موارد مشابه اینها. بسیار. این اشکال هم پس با این بیان مرتفع. حالا یه اشکال سومی هست در اینجا که مرحوم آخون اشاره نفرموده، و اون این که بگیم این تبادر ناشی از انصراف هم نیست. اگر ناشی از انصراف باشه دلیل بر حقیقت نمی شود. اینو چیکارش کنیم؟ انشالله فردا.